درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. 111 جلسه درس مثنوی رو با سلام به حضور دوستان ارجمند و با خواندن غزل 31 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی آغاز میکنیم. زهی عشق، زهی عشق که ما راست خدایا، چه نغز است و چه خوب است و چه زیباست خدایا. چه گرمیم از این عشق چو خورشید، چه پنهان و چه پیداست خدایا. زهی ماه، زهی باده همراه، که جان را و جهان را بیاراست خدایا. زهی شور که انگیخت عالم، زهی بار که آنجاست خدایا. فرو ریخت شهنشاه سواران، زهی گرد که برخاست خدایا. فتادیم بدانسان که نخیزیم، ندانیم چه قوغاست خدایا. زهر کوی یکی دود دگرگون، دگربار چه سوداست خدایا. ندامیست نه زنجیر، همه بسته چراییم، چه بند است چه زنجیر که برپاست خدایا. چه نقشیست در این تابه دلها، غریب است زبالاست خدایا. خموشید که تا فاش نگردید، که اغیار گرفته است چپ و راست خدایا. یک غزلی تمام عیار مولویانه که یک سر شور و حال مولانا رو نشون میده و هر کسی به اون اندازه که حال مولانا رو تجربه کرده باشه لذت و معنای این غزل رو درک میکنه. از غزلهای معروف مولاناست که هنرمندان و خوانندگان ایرانی و غیر ایرانی هم به الحان مختلف این غزل رو خوندند. میریم سراغ مثنوی. در اواخر قصه خلیفه و اعرابی هستیم. گفتیم اعرابی اون سبو رو که به خلیفه تقدیم کرد، خلیفه از کرم خودش اون سبوی آب ناقابل رو از او قبول کرد، اما اعرابی در بغداد چشمش به دجله افتاد و فهمید که زیره به کرمان برده. بعد مولانا همه این مفاهیم رو مبدأ یک تعالیم اخلاقی میکنه. آخرین ابیاتی که خواندیم این ابیات بود، میگفت آن عرب را بینوایی میکشید، بیت 2878. آن عرب را بینوایی میکشید تا بدان درگاه و آن دولت بدید. در حکایت گفته ایم احسان شاه در حق آن بینوای بیپناه. به اینجا که میرسه یک بحث تازه ای رو شروع میکنه. میگه هرچه گوید مرد عاشق، بوی عشق از دهانش میجهد در کوی عشق. گر بگوید فقر، فقر آید همه، بوی فقر آید از آن خوش دمدمه. ور بگوید کفر، دارد بوی دین، ور به شک گوید شکش گردد یقین. اینجا بحثی رو شروع میکنه که باطن مهمه و کلمات ظاهری دلیل نمیشه. اگر یک کسی وجودش ممزوج با عشق باشه، شعله‌ور در عشق باشه، آتش گرفته باشه، این هرچی بگه بوی عشق از کلامش شنیده میشه، از دهانش عشق شنیده میشه، ولو اینکه اون کلمات چیزای دیگه ای باشه. هرچه گوید مرد عاشق، بوی عشق از دهانش میجهد در کوی عشق. همین غزلی که خوندیم، چه نغز است و چه زیباست خدایا و اینا، ببینید این مصداق بارز همین سخن مولاناست که تمام این غزل فریاد عشقه و معلومه که یک جان شعله‌ور داره شعر میگه. کلماتش هیچ عجیب نیست، همون کلماتی که امروز در اختیار ماست. اما چرا امروز کسی نمیتونه اونجور شعر بگه؟ برای اینکه کسی امروز اون حال رو نداره، اون باطن رو نداره، اون عشق نیست که این کلمات برخیزد از اون عشق. این که میگه از دهان مرد عاشق بوی عشق میجهد، این مضمون رو در غزلیات خودش در دیوان شمس هم دارد. یکی دو تا غزل داره، میگه میان باغ گل سرخ های و هو دارد، که بو کنید دهان مرا چه بو دارد. این لطف بوی گل، میگه داد میزنه گل، حرفش همینه. حالا اگر این مرد عاشق صحبت از فقه هم بکنه، داره صحبت از فنای فلاح میکنه، داره صحبت از بندگی خدا میکنه و ناچیزی خودشو. در واقع اون فقه برای ادعا نیست، علامت فقره. نه اینکه قبلا تو اون داستان مرد نحوی در چند بیت قبل گفتش که فقه و نحو نحو و صرف صرف، در کم آمد یابی یار شگرف، که میگفت برو سراغ اصل فقه و اصل نحو و اصل صرف، که اون فناست کم آمده، نه اینکه بخوای خودتو مطرح بکنی. اینجا دوباره بر میگرده به همون مفهوم، میگه عاشق اگه فقه هم بگه داره درس فقر میده. گر بگوید فقه، فقر آید همه، بوی فقر آید از آن خوش دمدمه. دمدمه معانی متعدد داره. اون معنایش که مناسب اینجاست شهرت و آوازه است، یعنی اون عاشق که مولانا اینجا بهش میگه خوش دمدمه، یعنی خوش آوازه، خوش نام، خوش شهرت، این درس فقهش هم بوی فقر میده. ور بگوید کفر دارد بوی دین، ور به شک گوید شکش گردد یقین. میگه مرد عاشق اگه حرفای به ظاهر کفرآمیزم بزنه، اون حرفا بوی دین میده، و اگر حرفایی بزنه که ظاهرش دلالت بر شک داشته باشه، اونا شک نیست، یقینه. این حرفا رو اینجا مطرح میکنه. اینجا بعضیا گفتن که مولانا اشاره میکنه به کلمات به ظاهر کفرآمیزی که از بعضی از صوفیه و بزرگان و مشاهیر صوفیه به جا مونده، که به این حرفا شطحیات میگن. یه حرفایی که ظاهرش خلافه و معنای دینی معقول نداره، و این حرفا همینطور به زبان اینها می آمده، در کوچه و بازار و مجامع اینا رو می گفتن، و به سبب گفتن همین حرفا مورد ملامت خلق واقع می شدن، و بعضی وقتا هم طغیان می شده علیه اینها و به محاکمه کشیده می شدن و به سر دار می رفتن، که از همه معروفترش حسین ابن منصور حلاج که حافظ دربارش میگه گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. که عرفایی مثل حافظ معتقدند که جرم اونها این بوده که حرفایی رو که مناسب عامه مردم نبوده، اینا رو برای عامه مردم میگفتن و مجازاتش هم میکشیدند. و حافظ ببینید در مصرع اول چطور حلاج رو بالا میبره. در یک مصرع میگه گفت آن یار کزو گشت سر دار بلند، نمیگه او رو سر دار بلند کردن، سر دار از او بلند شد، یعنی سر بلندی دار به علت اینه که مثل اوی رو به دار کشیدن، یعنی او به دار رفعت مقام بخشید. حلاج رو با چنین مقامی توصیف میکنه، ولی میگه جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. با یزید بسطامی، حسین ابن منصور حلاج، تا حدی عین القضات، اینها از کسانی بودند که معروفه که عباراتی میگفتن قابل فهم عامه نبوده و جور دیگه‌ای تفسیر می‌شده، تعبیر می‌شده. عامه خلق هم شاید مقصر نبودند، چون ما یک نصیحت و توصیه و حدیثی داریم عقلانی و عقلایی که کلم الناس علی قدر عقولهم. خود ائمه معصومین ما هم هر حرفی رو به هر کسی نمی گفتن. خود امیرالمومنین در نهج البلاغه به کمیل می فرماید یا کمیل الا و انها هنا لعلما جما لو اجد له حمله. اشاره به سینه خودش میکنه حضرت در یک شبی که دست کمیل رو میگیره و به صحرا میبره، بعد میفرماید که در این سینه من علم سرشاری هست، کاش یک کسی رو پیدا می کردم که ظرفیت تحمل این علم رو داشت. یعنی خود کمیل که جز به خواص اصحاب امیرالمومنینه تازه ظرفیت شنیدن همه چیز رو نداره. یعنی ائمه خودشون می دونستن که هر حرفی برای هر کسی مناسب نیست. این یه بحثی است به هر حال در تاریخ عرفان و تصوف، بحث در شطحیات، و ما هم بیش از این واردش نمیشیم. در بین ما احتیاج به شطحیات نیست و ما که به صحیفه سجادیه و نهج البلاغه دسترسی داریم و مناجات خمسه عشر رو داریم و کلمات قصار امیرالمومنین داریم و خطبه های بلند نهج البلاغه و معارف اهل بیت رو داریم، احتیاجی به شطحیات نداریم که حالا بخوایم بحث کنیم که کدومش ظاهریه کدومش واقعیه، مقصود چی بوده چی نبوده، ولی این یه داستانی است در بین عرفا و صوفیه. بعضی گفتن که مولانا در این ابیات داره نصیحت میکنه جامعه رو که شما حرف مردان عاشق عارف دلسوخته رو به ظاهرش حمل نکنید، بلکه بدونید که هرچه مرد عاشق میگه بوی عشق میده، اگه فقر بگه داره فقر میگه، اگه کفر بگه منظورش دینه، اگه شک بگه منظورش یقینه. این رو از این ابیات بعضی فهمیدن و شاید هم همین درست باشه. بعد توضیح میده مقصود رو، میگه کف کج که از بحر صدقی خواسته است، اصل صاف آن تیره را آراسته است. میگه اگر یک حباب کج و کولی شما ببینی روی دریا، نباید به اشتباه بیفتی. حباب هایی که روی دریا هست در هم بر همه، کج و کول است. کف یعنی همون حباب، اما این کف از روی یک دریای صاف برخواسته، یه بحر صداقت این کف رو روی آب آورده. اون بحر صداقت همون جان عاشقه. کف کج که از بحر صدقی خواسته است، خواسته با الف یعنی برانگیخته شده و بلند شده، اصل صاف آن تیره را آراسته است. میگه حواست باشه اون کجی و ناراستی اون حباب تو رو به اشتباه نندازه. یک مبدأ و منشأ و اصل پاکی این حباب تیره رو درست کرده. این حباب رو چون اصلش رو صاف میدونی، حباب رو هم صاف تلقی کن و از کج و کولگی حباب تو به اشتباه نیفت. کف کج که از بحر صدقی خواسته است، اصل صاف آن تیره را آراسته است. آن تیره اشاره به کف کجه. آن کفش را صافی و محقوق دان، همچو دشنام لب معشوق دان. گشته آن دشنام نامطلوب او، خوش ز بحر عارض محبوب او. میگه اون حباب روی دریا رو تو هم صاف بدون هم واقعی بدون. محقوق از حق اگر بگیریم به معنای محققه، به معنای مسلمه، به معنای واقعیه. تحقیق در عربی به معنای واقعیت بخشیدن به یه چیزیه. محقق یعنی یه چیزی که بهش واقعیت بخشیده شده. اون وقت محقوق یعنی واقعیت یافته، صاحب واقعیت. آن کفش را صافی و محقوق دان. صافی هم همونه که ما میگیم صاف، که مولانا تو بیت قبلی صاف آورده، تو این بیت صافی آورده. همچو دشنام لب معشوق دان. میگه وقتی که معشوق یه بد و بیرایی به عاشق میگه، عاشق بدش میاد، خیلی هم خوشش میاد. میگه گشته آن دشنام نامطلوب او، خوش ز بحر عارض محبوب او. میگه چون عاشق دوستدار چهره دوست داشتنی معشوقه، اون فحش و بد و بیرایی هم که از لب معشوق میشنوه اونم دوست داره، خوشش میاد. چرا؟ چون این دشنام از اون دریای صاف جان معشوق برخواسته. این دشنام مثل همون کف آبیه که روی دریاست که یکی ممکنه خوشش نیاد از اون، ولی چون از دریای صاف بلند شده باید کف را هم دوست داشت. دشنام هم همینطوره، اگر از جان معشوق برخواسته باشه عاشق اون رو دوست داره. حالا عاشق و معشوقی که حساب خودشو داره، بعضی پدر و مادرها خوششون میاد که بچه هاشون حرف بد بزنن، اینا بشینن و بشنون و کیف کنن. مثلا یک اولین فوشی که بچه یاد میگیره، حالا هرچی هست بسته به خانواده ها فرق داره، درجات داره، آره، ولی بچه رو گاهی تحریک میکنن که بگه اون کلمه رو، گاهی مهمون هم که میاد صداش میکنن که بگه، بچه با همون لکنت زبون و اینا اون کلمه مخصوصی که به زبون میاره، اینا قند تو دلشون آب میشه و قشقش میخندن. این حالا در یه سطح محبت، دیگه عاشق و معشوقی هم که جای خود داره. میگه گر بگوید کج نماید راستی، ای کجی که راست را آراستی. میگه که معشوق اگه کجم حرف بزنه، بدم حرف بزنه، میخواد صداقت و راستی رو بیان بکنه. گر بگوید کج نماید راستی، این کج معرف راسته، ای کجی که راست را آراستی. میگه من به قربون تو کج برم که باعث زیباتر شدن راست شدی. تو چه کجی هستی که وقتی پیداد میشه، تو چه حرف نابجایی هستی که وقتی به زبون یه راست بیان میشی اون راست رو زیباتر میکنی. گفت از غضب زیباتران رخسار زیبا میشود، ده بحر توفانزا چو گردد خوش تماشا میشود. این طور کار. حالا مثال چند تا میاره طبق عادت خودش. میگه از شکر گر شکل نانی میپزی، طعم قند آید نه نان چون میمزی. میگه اگر شما برید از شکر، یه چیزایی قدیم درست میکردن دم در مدرسه ها میفروختن، میذاشتیم توی دهان آب میشد و شیرین بود، اینا رو میگه اگر درست کنن و شکل نون درست کنن، شکل نون سنگک مثلا درست کنن یا نون تافتون، اینو شما بذارید توی دهنتون، مزه نون میده یا مزه قند میده؟ مزه قند میده دیگه، ولی اون که شکل ظاهریش شکل نانه. پس شکل ظاهری ملاک نیست، ماهیت و حقیقت ملاکه. از شکر گر شکل نانی میپزی، طعم قند آید نه نان چون میمزی. میمزی یعنی میچشی، یعنی مزه مزه میکنی، میذاری تو دهنت و مزهشو میفهمی، طعم قند میفهمی، شکلش شکل نانه، مزه نون که نمیده. گر بت زرین بیابد مؤمنی، کی هلد او را پی سجده کنی. بلکه گیرد اندر آتش افکند، صورت عاریتش را بشکند. تا نماند بر ذهب شکل وسن، زان که صورت مانع است و راه زن. میگه اگر شما توی کوچه و خیابون یه دونه بت طلایی پیدا بکنی، وسن یعنی بت، گر بت زرین بیابد مؤمنی، یه مسلمونی یه بت طلایی پیدا بکنه، چیکار میکنه؟ اینو ولش میکنه باشه که یک بت پرستی بیاد به این بت طلایی سجده بکنه؟ نه، اون قدر طلاشو میدونه، به شکل بتش چی کار داره، اینو ور میداره میبره آبش میکنه. بلکه گیرد یعنی ورش میداره، اندر آتش افکند، صورت عاریتش را بشکند. این طلا رو میبره آب میکنه، ذوب میکنه، از اون شکل بوتی درش میاره، اون صورت عاریتی که به این تحمیل شده بود، اون صورت رو از بین میبره، طلا باقی میمونه، صورت از بین میره. بلکه گیرد اندر آتش افکند، صورت عاریتش را بشکند، تا نماند بر ذهب شکل وسن، تا اینکه شکل بت روی طلا باقی نمونه، زان که صورت مانع است و راه زن. صورت جلوگیری میکنه از اینکه ما به حقیقت برسیم. شاید این بیستمین باره که ما در دفتر اول با این تذکر مولانا مواجه میشیم که همیشه میگه در صورت نمانید. این طبیعت صورت حقیقت عالمه. خیلی چیزا صورته. ما غرق در دنیای صور و اسبابیم. این صورت اگر باعث توقف ما بشه، این راهزنه، یعنی راه ما رو برای نفوذ از ظاهر به باطن قطع میکنه. قاطع طریق، راهزن این صورت. خیلی ها تو این دنیا گرفتاری خودشون و گرفتاری که برای دیگران ایجاد میکنن این است که تو صورت موندن. زان که صورت مانع است و راهزن. ذات زرش ذات ربانیت است. نقش بت بر نقد زر عاریت است. میگه درسته که این طلا رو به شکل بت ساختن، اما این شکل بت که عارض ذات طلا نشده. این ذات طلا ذات الهیه، ارزش داره. این بت دروغین بی معنای بی ارزش روی این طلا، این عاریتیه، این بی خوده، بی جهته. نقد زر یعنی سرمایه طلا. نقش بت بر نقد زر عاریت است. مثل لباسه، آدم لباس رو در میاره یه چیز دیگه تنش میکنه. مگه کسی با تغییر لباس تغییر ماهیت میده؟ ذات انسان یه حقیقت، لباسی که میپوشه یه ظاهره. شکلهای مختلف اینا ظاهره، صورته. الفاظم مولانا میگه صورته. نصیحت میکنه، میگه بهر کیکی تو گلیمی را مسوز، و صداع هر مگس مگذار روز. این یه ضرب المثل بوده در قدیم که شاعران مختلف آوردن در اشعار خودشون، که میگن برای یک کیک یک گلیم رو نباید آتش زد. یعنی اگر شما فهمیدی که توی یه فرشی یک کیک پیدا شده، درسته این ممکنه شب بگزه تو رو ناراحتت هم بکنه، ولی هیچ عاقلی میاد برای نابود کردن یک کیک یه فرش آتیش بزنه که یک کیک بسوزه؟ هیچ آدم عاقلی این کارو نمیکنه که یک گلیم با ارزش، یه فرش با ارزش، حالا یک شپش توش پیدا شده، یک کیک توش پیدا شده. این ضرب المثل بوده. صناعی در شعر خودش آورده، سوزنی آورده، فروزانفر مثالایی نقل کرده که این ضرب المثل چقدر رایج بوده. این همون ضرب المثلی است که امروز میگن برای یه دستمال قیصریه رو آتش نمیزنن. شنیدید؟ میگن واسه یه دستمال که قیصریه رو آتش نمیزنن. قیصریه یعنی چی؟ بازارهایی که در امپراتوری عثمانی ساخته میشده در یک دوره از تمدن اسلامی، اینا رو بهش میگفتن قیصریه. در استانبول و در جاهای دیگه و بازارهای بزرگ رو میگفتن قیصریه. قیصریه نمود و نماد رونق اقتصادی در شهرهای بزرگ اسلامی بوده. اون وقت میگن برای یه دستمال که کسی قیصریه رو آتش نمیزنه. این همینه، بهر کیکی تو گلیمی را مسوز. حالا یکی از دوستان که خدا رحمتش بکنه اینو اینطوری میگفت که برای یه دستمال قیطریه رو آتش نمیزنن، که حالا چون این بحثای ما تو قیطریه داره صورت میگیره، اینجا تذکر لازمه که این قیطریه نیست، قیصریه است. بگذاریم، اینم برای رفع خستگی عرض کردم. بعد میگه بهر کیکی تو گلیمی را مسوز، یعنی حالا یه جای یه چیزی نمیفهمی، یه مشکلی داری، اصل قضیه رو نابود نکن. و صداع هر مگس مگذار روز. میگه اگه در روز مگس با وزوز خودش، مگس شاید پشه هم باشه اینجا منظور، باعث درد سرت میشه، تو باید از روز بدت بیاد، یعنی روزو کنار بذاری. خب مثلا بله شب مگس وزوز نمیکنه، همون مگس خودمونه، پشه نیست لابد به این استدلال. میگه چون شبا مگس ها نیستن، پس بگیم شب بر روز ترجیح داره، روز به درد نمیخوره برای اینکه روز مگس وزوز میکنه. کسی که روز رو از دست نمیده به خاطر درد سر مگس. صداع یعنی درد سر، یعنی سردرد. و وقت مصدع یعنی باعث سردرد یا باعث درد سر. خب میدونیم سردرد با درد سر معناش فرق داره دیگه. اون وقت به معنای مزاحم هم هست دیگه، میگن مصدع شدم، یعنی ببخشید اسباب درد سر شما شدم. اون وقت حالا مصدع اوقات شدم چه معنایی داره؟ که خیلی ها میگن مصدع اوقات شما شدم، بی معناست. مصدع اوقات که نمیشن، که مصدع خود صاحب اوقات میشن. یعنی مصدع اوقات غلطه. اگه کسی هم حالا میخواد این اصطلاح عربی قدیمی رو به کار ببره، لطفا بگه مصدع شدم. حالا که مصدع شده دیگه مصدع اوقات نشه، مصدع بشه. آره مصدع شدم یعنی باعث درد سر شدم. صداع به این معناست. و صداع هر مگس مگذار روز. بت پرستی چون بمانی در صور، صورتش بگذار و در معنی نگر. میگه خب معلومه اگه در صورت بمونی بت پرستی، مثل همون بت پرستی که به شکل بت طلا ساخته، تو هم تو هر صورتی بمونی بت پرستی. تو صورت نمون، از صورت بگذر. کف دریاست صورت‌های عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی. تو اون غزل معروف خوندم یه بار براتون که کجایید شهیدان خدایی، بلاجویان دشت کربلایی. این یکی از معدود غزل‌های مولاناست که مداها میخونن. مداها خیلی از غزل‌های مولانا استفاده نمی‌کنن، اما این غزل کجایید پرستوهای عاشق که پرنده طرز مرغان هوایی میخونن و بچه های حزب اللهی هم شور و حال میگیرن و دم میگیرن و توی اون اوج سینه زنی شب عاشورا تو روضه های بزرگ در محضر رهبری و اینها این غزل مولانا رو میخونن. و وقت این بیت آخرشه، میگه کف دریاست صورت های عالم، ز کف بگذر اگر اهل صفایی. اون آب صافی بحر صدق دریا رو در نظر بگیر، در کف و حباب روی دریا توقف نکن. این همینه که بت پرستی چون بمانی در صور، صورتش بگذار و در معنی نگر. مرد حجی همراه حاجی طلب، خواه هندو خواه ترک و یا عرب. منگرن در نقش و اندر رنگ او، بنگرن در عزم و در آهنگ او. گر سیاه هستو هم آهنگ تو وست، تو سپیدش خان که هم رنگ تو وست. ببینید چقدر این مزامین بالاست، چقدر روشن و فصیح و بلیغه. میگه مسافر حجی، قصد خانه کعبه داری، بگرد دنبال یک کسی که هم مقصد با تو باشه، اونم عازم حج باشه، همراه. اگه میخوای اینجا ملاک چی باید باشه؟ ملاک باید این باشه که کی میخواد بره کعبه. دیگه چی کار داری که این ایرانیه، عربه، ترکه، هندیه، چی کار داری به این؟ اون مهم نیست. مرد حجی، یعنی راست میگی قدم تو این راه حج و خدا گذاشتی، همراه حاجی طلب، خواه هندو خواه ترک و یا عرب. منگرن در نقش و اندر رنگ او، بنگرن در عزم و در آهنگ او. نگاه نکن چه شکلیه، چه رنگیه، ازش بپرس کجا میخواد بره. نیتش مهمه، ظاهرش مهم نیست، باطنش مهمه. در صورت توقف نکن. گر سیاه هستو هماهنگ تو است. درسته که تو سفیدی، اون سیاه ممکنه باشه، اما این اصلا مهم نیست. مهم اینه که با تو هماهنگه، همرنگی واقعی با تو داره. بنابراین تو اون سیاه رو هم سپید بدون، تو سپیدش خوان که همرنگ تو است. ببینید این حرفیه که هنوز برای دنیای متمدن امروزی حل نشده. هنوز تو دنیای امروز فکر میکنن که اونی که رنگ پوستش سفیده یه رجحانی داره به اونی که رنگ پوستش سیاهه. این مطلب هنوز توی ذهن این غربیای متمدن فرو نرفته، ولی مسلمونا اصلا این احساسی که غربیا دارن ندارن. تا همین چند دهه پیش تو اروپا و آمریکا پشت در رستورانا آگهی میکردن که ورود سگ و سیاه پوست ممنوع است. اینجوری برخورد میکردن با سیاه پوست. اما پیغمبر ما مؤذنش یک سیاه پوست بود، بلال حبشی، و پیغمبر میفرمود که الناس سواء کاسنان المشت. پیامبر فرمود مردم همه با هم برابرن، مثل دندانه های شانه. هیچ عرب به عجم، سیاه به سفید، سفید به سیاه رجحانی ندارن، فرقی ندارن. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. در عالم مسلمونی اصلا این نوع نگاه نسبت به تیره پوستان و رنگین پوستان که در غرب وجود داره وجود نداره. یعنی ممکنه الان یک سیاه پوستی هم داخل در جمع ما باشه. گاهی بعضی دوستان سنگالی ما که در ایران زبون فارسی میخونن اینجا تشریف میارن. ما حد اکثر در نظر اول تعجب میکنیم، دیگه از تعجب فراتر نمیریم. یعنی احساس برتری در تربیت اسلامی نیست در مواجهه با رنگین پوست یا سیاه پوست. این واقعا نیست، در عامه مردم هم نیست، تو بی سوادش هم نیست، تو با سوادش هم نیست. اما در خارج از عالم اسلام این مسئله حل نشده. مولانا درسته که حالا مقصودش چیز دیگه ایه، ولی مثالی هم که میزنه مثال درستی میزنه. مرد حجی همراه حاجی طلب، خواه هندو خواه ترک یا عرب، منگرن در نقش و اندر رنگ او، بنگرن در عزم و در آهنگ او، گر سیاه هست او هم آهنگ تو است، تو سپیدش خان که هم رنگ تو است. سر نفوذ اسلام در میان سیاهان آمریکا هم همینه دیگه، که اونا یه دینی میبینن که این دین هیچ فرقی بین سیاه و سفید نمیگذاره. بعد برمیگردن به تاریخ غمبار خونبار خودشون در آفریقا که چطور این سفید پوستای به اصطلاح متمدن کشتی های بزرگ می بردن در آفریقا و این انسان های سیاه‌پوست رو مثل حیوان و مرغ و جانور اینا رو با ضرب تفنگ و اسلحه محاصره می کردن و اسیر می کردن، سوار کشتی می کردن، می بردن از خان و مان و دار و دیار و زندگیشون دور می کردن توی آمریکا و توی اروپا، اینا رو به بردگی میکشیدن. اینا مقایسه میکنن اسلام رو با اون وضعی که تا همین اواخر وجود داشته، حالا هم به شکل دیگه ای وجود داره، ظاهرش فرق کرده، باطنش سر جای خودش هست، به این جهت متمایل به اسلام میشن. بعد مولانا این مثال ها رو که میگه، میگه این حکایت گفته شد زیر و زبر، همچو کار عاشقان بی پا و سر. میگه ببخشیدا، ما کار از دستمون در رفت توی این قصه، ما خیلی بالا پایین رفتیم، زیر و زبر شدیم، این ور اون ور رفتیم، این در و اون در زدیم در بیان قصه این اعرابی و خلیفه. این کار ما هم شبیه کار عاشقا شد، بی پا و سر شد. این حکایت گفته شد زیر و زبر، همچو کار عاشقان بی پا و سر. میگه قصه ما هم یه سر و پای مشخصی پیدا نکرد، بی سر و پا شد، معلوم نشد اولش کجاست آخرش کجاست. خودش متوجه میشه که زیاد حاشیه رفته، زیاد مثال زده، حالا یه عذرخواهی میکنه، میخواد جمع و جور کنه مطلب رو. میگه خب باید هم اینطور باشه، سر ندارد چون ززل بوده از پیش، پا ندارد با ابد بوده از خیش، بلکه چون آب است هر قطره از آن، هم سر است و پا و هم بی هر دوان. میگه که همین دیگه، قصه عاشق که اول و آخر نداره، گفت اول و آخر این کهنه کتاب افتاده است. قصه عاشق دنبال اول و آخرش نگرد، اول نداره چون اولش وصل به ازله، ازل یعنی بی اولی، سر ندارد چون ززل یعنی از ازل بوده از پیش، یعنی از روز ازل قصه عشق مطرح بوده، این ازلیه. پا ندارد، پا یعنی انتها، علتش اینه که با ابد بوده از خیش، این یه پیوندی با ابدیت داره، چیزی که ازلی یا ابدیه، این دیگه اول آخرش کجاست که تو دنبال حد و حدودش بگردی و بخوای سر شکلشو درست کنی. قصه ما اینجوریه، بلکه چون آب است. این ذهن فعال مولانا میگه قصه عشق مثل آبه، هر قطرش هم سر هم پاس و نه سر و نه پا. کره اینجوریه دیگه، اگه یک شکل کروی شما داشته باشید، یکی بگه سرش کجاست پاش کجاست، هر جا دست بذاری هم سرشه هم اونجا پاشه و هیچ جا نه سرش نه پاش، یعنی تمام وجودش سره، تمام وجودش پاس، و هیچ نه پاش معلومه نه سرش معلومه، بلکه چون آب است. هر قطره از آن هم سر است و پا و هم بی هر دوان، یعنی نه سر نه پا، هم سر هم پا. خاصیت قطره آب کروی اینه. حاش لله، این حکایت نیست هین، نقد حال ما و توست این. خوش ببین، میگه مبادا غافل بشی، تو داستان بمونی، فکر کنی که من مولانا اومدم قصه حسین کرد شبستری و امیر ارسلان نامدار واسه تو بگم. من برای سرگرمی شبهای زمستون زیر کرسی نیومدم قصه گویی بکنم. نه، این نقد حال من و توه، این حقیقت وضع انسان در هستی. حاش لله، میگه حاش لله یعنی حاشا، کلا، مبادا، زنهار، مبادا اینجور فکر کنی. این حکایت نیست، قصه نیست، هین یعنی هان، تذکر میده. نقد حال ما و توست این، خوش ببین، یعنی خوب نگاه کن بفهم. زان که صوفی با کر و با فر بود، هرچه آن مازیست لا یذکر بود. میگه اینا حرفای عرفانیه، اینا حرفای صوفیانه است. صوفی آدم جاسنگینیه، آدم معتبریه، آدم محترمیه، آدم با شکوه و حشمتیه، با کر و فره. صوفی وقت خودش رو صرف اموری که گذشته و فانی شده نمی کنه. یه حکایتی در یه زمانی اتفاق افتاده، اون به من و شما چه ربطی داره که حالا بشینیم قصه ماضی رو نو بکنیم؟ ماضی گذشته، تکرار ماضی اصل نیست در نظر عارف. هرچه آن ماضی است لا یذکر بود، یعنی اون چیزی که به گذشته تعلق داره صوفی اون رو دور میندازه، عارف اون رو دور میندازه. لا یذکره یعنی قابل ذکر نیست، این اصلا اصل نیست برای عارف. عارف نه دغدغه گذشته رو داره، نه دغدغه آینده رو، نه در فکر رفته است، نه در اندوه نیامده. گفت صوفی ابن الوقت باشد، ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. ما ابن الوقت رو به معنی منفی استعمال میکنیم، آدم دمدمی مزاج متلونی که هر ساعتی یه عقیده‌ای داره، اینو میگیم ابن الوقت، یعنی ثبات عقیده نداره. بعضیا هستن میگن اینا عقیده آخرین کسی رو دارن که باهاش ملاقات کردن. بعضی آدما اینجوریان، اینا رو میگن ابن الوقت. تو عالم سیاست تا بخواید ابن الوقت هست، دولت عوض میشه یک مرام دیگه پیدا میکنه، فورا اونا همون مرام رو پیدا میکنن، اون دولت میره یه دولت دیگه میاد، اینا خلاصه هر روزی نرخی دارن، یک تابلوی دارن. ابن الوقت فوشه. مولانا میگه که اما صوفی ابن الوقت باشد، ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. میگه اگه قدم در طریقت گذاشتی با ما همراه شدی، خواهش میکنم اینقدر قصه فردا رو نخور. کسی که همش فردا فردا میکنه، این معلومه که اهل طریق و طریقت نیست. شرط همراهی فردا گفتن نیست، امروز رو بچسب. این حرف بسیار مهمیه ها، این حرفیه که اگر کسی حقیقت این حرف رو بفهمه، بسیاری از قصه ها از دلش بیرون میره. قبلا هم عرض کردیم، حالا هم باز عرض میکنیم، این همون فرمایش امیر مؤمنانه که فرمود ما فاتم مزا و ما سیعتی کف این قم فقتن مل فرصت بین الادمین. اونی که رفت که رفته، اونی هم که نیومده که حالا کجاست؟ تو تکونی بخور، بلند شو، این زمان حال رو که فرصت بین دوتا عدمه اینو غنیمت بشمور. شما به هر آدم که میرسی، پای درد دلش که میشینی، میبینی یا قصه گذشته رو داره میخوره یا قصه آینده رو، یا اینکه چه کردم و چه شد، یا اینکه چه شود و چه خواهد شد و چه باید بکنم، چه خواهم کرد. حالا مثلا 20 سال دیگه اتفاقی نیفتاده، اون دارن تو خونه ها سرکله هم میزنن سر این قضیه. 20 سال پیش یه اتفاقی افتاده، دو تا خانوم توی خونه دعواشون شده، یا دو تا برادر به هم یه حرفی زدن، یه خواهر برادر یه چیزی گفتن، سر قضیه 20 سال قبل امروز قصه میخورن، سر قضیه 20 سال بعدم امروز دارن قصه میخورن، فرداشون هم مثل امروزه، پس فرداشون هم مثل فرداشونه. به همینجا اکتفا میکنیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.